أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان لزوم تلقیت که عوضین با تل باشن و گذروندن این مبحث که آیا تلقیت شرط است یا یکی از اون امور به نام وقفیت و رحلیت و امثال ذلک مانع است، گفتن اینجا دو مطلب است. یکی اینکه حقیقت وقف چیست، احکام وقف چیست، این به کتاب وقف مربوط است. یکی اینکه بیع وقف جایز نیست مگر در موارد خاص، اون مربوط به کتاب بیع است، زیرا کتاب بیع عهده‌دار موارد جواز بیعین موقوف است. پس محور اصلی بحث کنون این است که کجا بیع موقوف جایز است، عین موقوف کجا بیعش جایز است. وقف اقسامی دارد که این اقسام احکام مشترک دارد که کتاب وقف عهده‌دار تبیین اقسام وقف اولا و احکام مشترک اونها ثانیا و احکام مختص به هر کدام اونها ثالثا. اما اونچه که مربوط به جواز بیع برمیگردد، این که بیعش جایز نیست، این هم به کتاب وقف مربوط است. اما اون مواردی که در اون موارد بیع وقف جایز است، اون رو باید کتاب بیع معین کند. اجمالا اقسام وقف را یادآور میشن، اون وقت جواز بیع بعضی از اونها را که مطلقا جایز است یا عند الضروره جایز است ذکر میکنن. بعضی از اقسام وقف است که اصلا خرید و فروشش رائج است، نظیر املاک خاصه، نظیر بیع وقف رغباتی خاص بر مسجد، درآمد فرونباغ را وقف فرون مرکز خیریه کردن، فرون دانشکده یا بیمارستان یا مدرسه یا مسجد حسینی و پارک کردن. این درآمد این باغ که وقف شد، خب اصلا برای خرید فروش دیگه نمیشه گفت عند الضروره. خرید و فروشش جایز نیست مگر عند الضروره. این مثل املاک معمولی است، منتها اون موقوف علیه مالک این کار است. این قسم از اقسام بیین و رشد جواز بیع است. یک قسمی است که از اون طرف حکمش مسلم است که به هیچ وجه قابل خرید فروش نیست، نظیر زمینی که انسان برای مسجد وقف کرده، صیغه وقف مونده این زمین رو مسجد کرده، شده مسجد. خرید و فروش این زمین بالقول المطلق جایز نیست، خرید و فروش رغبات اون مسجد مثل میوه با این مطلقا جایز است، دیگه احتیاج به حال ضرورت ندارد که میوه این با را نمیشه فروخت مگر این در ضروره، اصلا این مال وقف شد برای همین کار ده. پس این دو قسم حکمشون بیین و رشد. یک قسم اصلا جایز نیست، ضرورت و امثال ضرورت بر نمیدارد، یک قسم مطلقا جایز است، ضرورت و غیر ضرورت ندارد. سر جواز اون قسم اول بالقول المطلق این است که ملک تلق است. این ملک تلق است، اون زمینش قابل خرید فروش نیست، تلق نیست مگر در حال ضرورت خود باغ. اما درآمدش که دیگه ملک تلق است، منتها مالکش اون وقف است، اون موقوف علیه است، موقوف لازم و مانند آن. پس سر جواز فروش درآمد باقی وقفی این است که ملک تلقه، اون تو مالک شخصیت حقوقی است نه حقیقی. و سر عدم جواز بیع مسجد برای اینکه اصلا ملک نیست، این آزاد شد از طریق فک ملک است، نه اینکه اگر کسی رو بفروشه بیعش فضولی است. در بیع فضولی اون مبی ملک است، منتها بایه مالک نیست. در جریان مسجد و امثال مسجد اصلا مبی ملک کسی نیست، چون ملک نیست بیعش باطل است. یه نقدی سیدن استاد امام رضوان الله علیه رو این قسم عدم جواز بیع مسجد و امثال مسجد دارن. برخی ها فرمودن به این که اگر زمینی برای مسجد به مثل مسجد وقف شد، چون از سنخ تحریر رقبه است، از سنخ فک ملک است، اصلا این زمین از ملکیت آزاد شد. وقتی ملک نبود مالکم ندارد. نقدی که ایشون دارن فرار به این که تنها ملک نبودن کافی نیست، باید سلسنت هم نباشد. اینجا چون لا سلسنت لا احد علیه، بنابراین به اشجاز نیست. این اصحاره فرماش سیدن استاد تو همین جد سوم بهشون. این سخن ناسواب است، برای که داشتن سلسنت یا نداشتن فرع بر قابلیت اون کالاست که آیا میتواند تحت سلطه باشد یا نه. اگر یک عینی اصلا قابلیت این ندارد که تحت سلطه کسی قرار بگیرد، برتر از آن است که تحت سلطه کسی قرار بگیرد، برای اینکه آزاد است. وقتی آزاد شد تحت سلطه کسی نیست. نظیر انسان آزاد، شما سوال بکنید که این شخص تحت ولایت کیست؟ ولایت مال محجورین است یا مال عبد است. اگر کسی صغیر بود، سفیه بود، مانند آن، این ولی می طلبد. یا اگر عبد بود، مولا می طلبد. اما اگر کسی آزاد بود، حریت مانع از آن است که این کسی بر او سلطه داشته باشد. یعنی قابل آن نیست که تحت سلطه کسی باشد. پس حق با اون بزرگوار است که فرمود بیع مسجد و امثال مسجد جایز نیست، برای اینکه ملک نیست. ایشون اضافه فرمودن گذشته از اینکه ملک نیست، با تحت سلطه کسی هم نباشد. ولو اینکه مبی ملک نیست، اما تحت سلطه کسی هست. پاسخش این است که اگر یه چیزی قابلیت اون را داشت که تحت سلطه کسی باشد، بله، هم باید ملک باشد و هم باید تحت سلطه بایه باشد. اگر بایه مسلط نبود بهش میشه فضولی. اما این شعر باید بون به تعبیر مرمای نوینی به اسم غریزای علل اسناد داد. اگر چیزی اصلا قابلیت اون ندارد که تحت سلطه کسی قرار بگیرد، مال نیست. نظیر انسان آزاد از طریق فک ملک است، باید به همون ملک نبودن استدلال کرد، نه اینکه کسی بر او سلطه ندارد. پس این دو قسم از وقف بهشون جایز نیست. قهرن تو کتاب بی هم جایگاهی ندارن، ولی اینکه در کتاب بی بحث این است که موارد جواز بی عین موقوفه کجاست. این دو قسم که یکی بیان رشد است که مطلقا جایز است، با املاک دیگه فرق نداره، یکی هم که اصلا تحت ملک نیست. میموند بعض اقسام دیگر. یک قسم است که برخی از بزرگان سیدن استاد مائل از همین حرف رو تأیید کنند که اونها هم مثل مسجدن، نظیر خیابونهای عمومی، نظیر پلهای عمومی. قبلا کاروانسرا بود، نظیر کاروانسرا بهمون سراهای عمومی. نظیر میدان بازی، نظیر پارک ها که قبلن پارک کم بود آن میدان بازی بود. اگه کسی زمین را وقف کرد به عنوان میدان بازی برای بچه ها، یا به عنوان خیابان و بیابان یا به عنوان پل، ایران می فرمان از سنخ مسجد است و فک ملک است و تحریر رقبه. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه قرائز مردمی ایرو ملک نمیدونه، به دلیل اینکه اگر یه وقتی دیدن مصالح مردم این شهر، مصالح شهروندان ایجاب میکند که این زمینی که فعلا میدان بازی است، چون اطرافش خانه های فراوانی ساخته شده، اینجا اگر باید بازی باشه مزاحم همه همسایه هاست، ممکن است ایرو تبدیل بکنن به یک واحد مسکونی یا تجاری، بفروشن به جای اون زمینی بخرن برای بازی بچه ها که مزاحم کسی نباشه. اینم ضرورت شهروندان، ضرورت مسلمین است. قبلا کسی یک زمینی رو وقف کرده برای بازی بچه ها عنوان میدان بازی، اون وقت فضا باز بود، آزاد بود، کسی اونجا خونه نداشت، همسایه‌ای نداشت. اما حالا اونجا همسایه‌های فراوانی آمدن و هیچ کسی آسایش نداره. خب بخوان تبدیل بکنن به یه زمین دیگری، این زمین رو رها بکنن که نمیشه. این زمین رو بفروشن زمین دیگر بخرن، آره این زمین فک ملک نیست، مثل مسجد نیست، پل ها اینطوره، خیابون ها اینطوره، بیابون ها اینطوره، پارک ها اینطوره، اینا فک ملک نیست. اینا گاهی تبدیل میکنن این زمین رو به واحد تجاری یا مسکونی که مزاحمتی برای کسی نکنه و شیده. این سه تا مسئله مربوط به این سه قسم از اقسام وقف. یه مطلبی که هم قبل از سیدن و استاد فرمودن، هم تو فرمایشات ایشون هست، و اینه که بعضی از امورن که نه تنها از سنخ فک ملکن، نه اینکه قابل خرید و فروش نیستن، نمیشه در اونها کار دیگری هم جان داد و رو رایگان. بالاخره اگر فک ملک بود خرید و فروشش درست نیست، اما حالا یه کار دیگری، یه ساختار دیگری، ساختمان و تأسیسات دیگری رو جایز است یا نه، این در باره قسم سوم که الان اینجا به عنوان میدان بازی و پارک و خیابان و امثال ذالک شد، میشه گفت یه زمین رو قبلا دادن خیابان بود در یه شهر یا روستا، معبر دیگران بود، الان دن راه دور است و اینجا مصلحت نیست، یه راه مناسب تری انتخاب کردن، خب این رو میفروشن تبدیل میکنن، نشد اینجا رو که کش زر میکنن، منافعش رو به همه اون راه میدن و مانندن. ولی بعضی از امور است که به هیچ وجه قابل تغییر کاربری نیست. الان این میدان بازی یا پارک رو میشه تغییر کاربری داد، خیابان رو میشه تغییر کاربری داد. قبلا خیابان اون سمت بود، الان مزاحم مردم است، نمیشه اون سمت معبر عام باشه، با جای دیگه باشه. تغییر کاربریش آسونه، اونجا رو ممکن است که یه ساختمان های واحد مسکونی بسازن، جای دیگر رو معبر کنن. اما درباره بعضی از امور است که تغییر کاربری ممکن نیست. تغییر کاربری نظیر مسجد، بالاخره اگر یه جایی مزاحم شد میشه جای دیگه مسجد ساخت، البته باید وقف بشه. صرف این که آدم تبدیل کرد اون مسجد نمیشه، وقف میشه اما مسجد نمیشه، برخلاف مثالایی که روزای قبل می‌زدیم. روزای قبل اگر کسی میوه باقی که جز رغبات مسجد است، این میوه رو فروخته، فرش خریده دیگه، چون مال مسجد است، این باغ وقف مسجد شد که جز رغبات مسجد باشد، درآمد این باغ صرف مصالح مسجد بشه، میوه های این باغ رو فروختن، یه حتی که فرش خریدن، اون فرش وقف است، دیگه لازم نیست صیغه وقف بخونن. رو هم اون مبنایی که گذشت سمن به جایی می رود که از اونجا مسمن بیرون آمده و مسمن به جایی می رود که از اونجا سمن خارج شده، هر کدام از این عوضین لون دیگری را می گیرن. اگر کسی با درآمد این باغ فرش خرید، این فرش میشه وقف، دیگه لازم نیست صیغه وقف بخونن. اما حالا اگر بر فرض زمین مسجدی در معرض ضیاع و تلف بود، خواستم تبدیل بکنن به یک مسجد دیگر، اگر این زمین را بدل یک زمین دیگر قرار دادن، اون زمین دیگر میشه وقف، لازم نیست صیغه وقف بکنن. اما زمین دیگر دیگه مسجد نمیشه، عنوان مسجد دیگر یک امر زائد بر اصل وقفیت است. عنوان مسجدیت بودن یا حسینیه بودن، اینا که تو تعویض نیست، تو محدوده تعویض نیست. اونی که تو محدوده تعویض است اصل وقفیت است. یعنی اگر چون چه عین وقفی اند از ضروره به اشیاء شد، شما عین این زمین را فروختید یه زمین دیگر گرفتید، لازم نیست اون زمین دیگر با صیغه وقف وقف بشه، خودش وقف است. اما اگر زمین مسجد را شما بر اندز ضروره بر فرد جائز بود شما تبدیل بکنید به مسجد دیگر، اون وقف میشه ولی مسجد نمیشه. نظیر همین این مسجدی که تو این خیابان خاک فرج بود، خب ضرورت مسلمین ایجاب کرد که اینجا برای حفظ جان مردم اینجا مسجد نباشه، این رو تخریب کردن، جای دیگه مسجد ساخت، زمین دیگه دادن، اون زمین دیگه وقف میشه اما مسجد نمیشه. عنوان مسجد دیگه نیازمند به وقف مستأنف است، به صیغه مستأنف است، به انشای جدیده، این چیز دیگه است. اما خب باغ وقفی، خونه وقفی، سایر اماکن که وقف باشد از این قبیل، بله یه باغ بود وقف یک مرکز خیری در بنگاه مانند آن، حالا ضرورت ایجاب شد که این باغ را بفروشن یه باغ دیگه بخرن، اون باغ دیگه میشه وقف، دیگه لازم نیست صیغه وقف کنن. اما مسجدیت یه عنوان جداییست. خب نه، اگه نماز خوندن میشه وقف معتاتی، اما الان مسجد است که کسی متطهر نیست نمیتونه اونجا بیسته، این نیست. مسجدیت در فضای بیع و شرا و عوضین نیست، اون چه که در بدنه این شی دخیل است این اصل وقفیت است، این وقفیت تبدیل شده است به وقفیت دیگر، این درسته. اما عنوان مسجدیت احتیاج دارد به انشاء جدید. این چیزی نیست که هم اکنون که این بیت تمام شد دیگه اگر کسی متطهر نیست اونجا بیسته حرامه، یا زن اگر نیاز عادت ماهانه است اونجا بیسته حرامه، این طور نیست، این باید وقف انشاء جدید بشه. ولی با انشاء جدید مسجد خواهد شد تا ببینیم اونجا چه نوع مسجدی باشه. تفاوت هم فراوان است. یه وقت است که این منطقه‌ای که الان ضرورت ایجاب کرد که تخریب بشه، فروخته بشه و تبدیل بشه مسجد بازار است، اونجا که میسور بود مسجد محله است، حکمشون هم فرق میکنه، میشه مسئله سوم. اصل وقفیت باقی است یک، عنوان مسجدیت نیازمند به انشای صیغه است دو، خصوصیت مسجدیت که ثوابش 25 درجه 25 رکعت است یا 50 رکعت است یا 70 رکعت است یا کمتر بیشتر، مربوط به مسجد بازار بودن یا مسجد محله بودن سه، این هم فرق میکنند. اونه که تو محدوده بی نیست تا ما بگیم این چون مسجد محله است اونجا هم که شما ساختید به عنوان مسجد بازار اونه مسجد محله است، او بالعکس این طور نیست. این سه مسئله کاملا از هم جداست. اونا تو اصل وقفیت یکسان هستن، اما این خصوصی این اصل خصوصیت هاشو فرق میکن دیگه. مالک این، بله مالک این مسجد است. مالک یا شخصیت حقیقی است یا شخصیت حقوقی. اگر ما گفتیم اینها فک ملک است که اصلا رأساً به اینها جایز نیست، حالا در صورتی که انسان بگوید به اینها جایز است، نظیر اون راهی که مرحوم کاشور قطار رضوان الله علیه فرمودن که بعضی از مسجدهای ایران، بخشی از ایران، فلاتهایی که مفتوح الانوه بود، چون ملک مسلمین است، ملک تلقه کسی نیست، طبعا للآثار ملک می شود. یک، چون طبعا للآثار ملک می شود، مسجدیتش هم طبعا للآثار است. دو، اگر این منطقه در اثر مهاجرت روستاییان ویران شده است، آثار رخت بر می بندد. سه، ملکیت این مسجد و مسجدی بودن اینم روز رخت بر می گردد. چهار، و قید فروش جایزه. پنج، حالا اگر این چنین شد که خرید و فروش یک مسجد جایز شد، این شخصیت حقوقیش همون عنوان مسجدیت است. این زمین وقف است برای اون شخصیت حقوقی. مشتری یا بایه لازم نیست شخص حقیقی باشه، شخص حقوقی هم باشه کافی است. منطقه کسی باید مسئول اون شخصیت حقوقی باشه. اصل وقفیتش پایا پای عوض میشه، اما عنوان مسجدیت یک، خصیصه مسجد خاص بودن دو، این دو مطلب در کنار مطلب اول میشه. سه، که همه از هم جدان به محتاج به صیغه جدید، انشاء جدیدن یک، و بعضی از امورن که انشایی نیست که کسی بگوید من اینجا این زمین را، این مسجد را مسجد محله کرده ام یا مسجد بازار کرده ام، این که در اختیار آدم نیست. اگه تو محله مسجد ساخت میشه، مسجد محله و ثوابش 25 رکعته. اگه تو بازار مسجد ساخت که ثوابش خاص است. اگه تو فرو محله بود تو بخواد، اون تحت انشای کسی نیست. این دیگه خصیصه است که عارضش میشه بر اساس اون عوارض ثواب خاص داره. این که تحت اختیار واقف نیست که بگه من این زمین را وقف مسجد محله کردم. خیر، اگه اینجا محله است که ثوابش چند رکعت مشخص، اگر بازار است ثوابش مشخص است. مطلب بعدی آن است که بعضی از اموری که نه تنها در اختیار مالک نیست، نه تنها در اختیار واقف نیست، نه تنها در اختیار اهل المتعامل نیست، قابل جعل و قرارداد مردمی هم نیست. مسجد محله بودن یا مسجد بازار بودن که هر کدام ثواب خاص خودش داره، این بر اساس زندگی مردم دیگه. اگر یه وقتی تبدیل شد اینجا محله جای سکونت بود، اما کم کم اینجا جده محل واحد تجاری شده بازار، خب ثوابش هم عوض میشه. اون مسجد بازار بود الان شده مسجد محله، ثوابش هم عوض میشه. هم با زندگی مردم وابسته است، هم تغییر وزیره. الان یه کسی یه جایی رو خواست مسجد بسازد و یه شهرکی بسازد که عده بیان، خب نقشه کشیده، خیابان و بیابان کشیده، پارک کشیده، میدان کشیده و قطعات هم تقسیم کرده، یه جا را مسجد ساخته. این ثواب مشترک داره، اما این مسجد محله است یا مسجد بازاره هنوز معلوم نیست که اینجا کیا میان زندگی میکنن. اگر یه عده آمدن اینجا واحد مسکونی ساختن، این شده محله، ثواب مسجد محله رو داره. او بالعکس، و گاهی ممکنه عوض بشه، طرح جامعه شهر عوض بشه، اونجا که واحد مسکونی است بشه تجاری و بالعکس وضع مسجد هم عوض بشه. اینا تغییر پذیر است. تغییر کاربریش هم با مبادی اولیه حاصل است. عنوانش وقتی حاصل شد ثوابش هم شارع مقدس برابر همون خواهد داد. اما ولذی ینبغی ان یقال درباره اون قسم اخیر قسم دیگه است که اصلا به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، یعنی نه در اختیار مالک است، در اختیار واقف است، نه قابل تغییر کاربری است، نه دست مردم است. این را بزرگان فقهی مثال میزنن، میگن نظیر مسجد النبی صلی الله علیه و آله. و این مسجد النبی که اگر کسی قصد به عهده اوست حق عبور هم ندارد، این معاذ الله اگر تخریب شد شما خواستید جای دیگه بسازید، دیگه مسجد النبی نیست، این حکم نخواهد آمد به هیچ وجه. یا نظیر مشاعر، نظیر عرفات، نظیر منا، نظیر مشعر. حالا اگر ضرورتی ایجاب کرد نتونستن اون جایی سال برن، رفتن جای دیگه، دیگه حکم مشعر رو ندارد که این محدود خاصه اگر وقف حساب بشود یه اثر مخصوصی داره که در هیچ جای کره زمین این اثر ندارد، به دست کسی هم نیست. ذات اقدس الا عرفات را موقف قرار داد، مشعر را موقف قرار داد، منا را مذبح قرار داد. شما حالا بیاید شهرسازی بکنی جای دیگه عوض بکنی، این قابل تغییر نیست. مثل که جای معین رو قبله قرار داد. خب حالا بادامی که اضافه نشده حکم مدینه رو داره، وقتی اضافه شده فیه وجهان بل قولان. اون بزرگانی که میگفتن مسافر که قصد 10 روز نکرده در مسجد النبی مخیر بین القصر و الاتمام است، خیلی احتیاط میکنن، میگن به این که همون مسجد النبی عصر خود حضرت است، در اون محدود خاص مسافر میتواند مخیر باشد بین قصر و اتمام. اونا که یه قدری بازتر فکر میکنن، میگن به این که کل مسجد چه سابق و چه لاحق، قبل توسعه و بعد توسعه، همین که مسجد النبی است، مسافر مخیر بین القصر و الاتمام است. اونا که بازتر از هر دو گروه فکر بکنن و حقم با اونهاست، بلدین مورد تخییر است، یعنی کسی که در مکه است یا در مدینه است، این دو تا شهر است، جا جای تخییر است، نه جا خصوصی مسجد. اونجا حالا قضیه متیقنه. قرض اینه که این مربوط به اون مبانی خاصی است که در فقه دارن، لکن اصل این کار تغییر پذیر نیست، تغییر کاربری ندارد، تبدیل پذیر نیست. مشاهد مشرف هم همینه. حالا برفرض الان انسان در مشاهد مشرف در همون محدوده حرم مطهر ائمه بقیه سلام الله علیه اجمعین، خب اونجا ثواب خاص خودش داره، یه حد 200 رکعت و ماننده. حالا اگه تغییر کاربری دادن، این چی نیست که اون مشهدی که 4 امام سلام الله علیه و اجمعین اونجا آرمیده ان، اون حکم عوض بشه که مشاهد مشرف قابل تغییر نیست، مشاعر دینی قابل تغییر نیست، مسجدین قابل تغییر نیست. اینا به شخصی دارای حکم و عنوان خاصه، بنابراین تغییر کاربری در اونها اصلا ممکن نیست. نه تنها خرید و فروش اونها، بلکه تغییر کاربری اونها ممکن نیستن، برخلاف اماکن عمومی نظیر میدان ها و نمیدونه خیابون ها و بیابون ها و پارک ها و امثال زاره. اختلاف نظر که هست با سید الاستاد و بعض از بزرگان دیگر رضوان الله علیهم اینه که ایشون فرمان وقف مطلقا فک ملک است. خیر، این چنین نیست. حتی در این قسمت هایی که نظیر خیابون های عمومی، پل های عمومی، اماکن عمومی که هر کس زودتر رفت جا گرفت مال اوست، اینا هم فک ملک نیست، اینا هم حبس الاصل است، تحویس اصل است، شخصیت ها حقوقی مالکن و والی مسلمین و ولی مسلمین اند از ضروره میتواند تغییر کاربری بدهد، بفروشد ممکن است، تغییر کاربری بدهد ممکن است. پس این سه قسم مشخص شد. بعضیا خیلی شفافن، مثل وقف به عنوان رقبه مسجد، این دیگه خرید فروشش قابل جد. بعضیا اصلا جایزن چون اصلا فک ملکن، نظیر مسجد. قسم سوم آنه که نظیر این خیابون ها، پلها، پارک ها، میدان ها عمومی، که این هم به نظر ما فک ملک نیست، این هم حبس است. والی مسلمین در هنگام که نقش جامع شهر میکشن، میخوان تغییر کاربری بدن، اگه مصلحت مسلمین ایجاب میکنن، مصلحت ملزمه، میتواند تغییر کاربری بدن و حتی بفروشد اینجایی که پارک است ایرو بفروشد، جا دیگه پارک تهیه کند. این فک ملک نیست. این سه قسم روشنه. میمونه دو قسم دیگر که وقف بر عناوین خاصه است، مثل این که فلون زمین را، درآمد فلون مزرعه یا باغ را وقف فلون دانشکده یا بیمارستان یا مدرسه یا حوزه علمیه و مانند آن کردن. این هم از سنخ تحویس اصل است، اند از ضروره تغییر کاربریش جایز است، بهش جایز است و مانند آن. قسم پنجم وقف بر اولاد است، وقف خاص است. این وقف خاص این رو به صورت روشن فتوا میدن که این ملک هم موقف علیه هست کسی وقف اولاد کرد، منتها در حوزه خود اولاد قابل خرید و فروش است، به دیگری نمیتوانن بفروشن. حالا ضرورت چهت باشد، کی به ضرورت برسد که بتوانن به دیگری منتقل کنند، مطلب دیگه است. وگرنه یک ملکیست در حوزه خانوادگی و کاملا قابل نقل و انتقال بعضی هم به بعض است، این برادر سهمشه به اون برادر واگذار کند و بالعکس، اما به دیگری نمیتوانن بفروشن. این اقسام خمسه وقف است. مطلب دیگه این که در خلال فرمایشات بعضی از فقها بود، سه در استادی اشکال نسبت اونها دارند. این اشکال از یک منظر وارد است، منظر دیگر نیازی به تحقیق دارد. اون اشکال این است که اون بزرگوارا گفتند به این که این عین که وقف شد مراحل طولی دارد، شخص این عین وقف است، نشد مالیت این هم وقف است. شخص این عین وقف است یعنی تا مادام که این عین سر جاش هست و قابل استفاده است باید استفاده بشه، نشد مالیت این وقف است، این رو میفروشند و کارهای دیگر میخرن. اینا رو خیال میکردن در طول همه است، بعد تنظیر میکردن به قاعده ید که میگفتن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینا هم در طول همه، یعنی کسی که دست گذاشت رو مال مردم، اصل اون عین را این غاصب ضامن است، تا این عین هست باید عین رو بدهد، نشد مالیتش رو بدهد. اینو در طول هم نقد سیدن استاد رضوان الله علیه این است که اینو در طول نیست، کسی که دست رو مال مردم گذاشت هم عین را ضامن است، هم مالیت را ضامن است، هم بدنه این عین را فعلا ضامن است، هم ارزش ریالی او را الان ضامن است. منتها در مقام تعدیه اول باید اون این را بدهد، نشد به مقدار ارزش بدهد. شما باید بین زمان یک و تعدیه مافع عهدت ضامن دو اینا فرق بگذارید. الان کسی دست گذاشت رو فرش مردم، در عرض هم دست گذاشته رو این، دست گذاشته روی مالیت، هر دو تحت ید است، علل ید مؤاخذت هر دو رو میگیره. این یه مرحله. موقعی که حتی تعدی باید بشه، در تعدیه اول این بعد مالیت. یه شخص بگوید من این فرش غصب کردم، خب قیمت چی به شما میدم؟ نخیر، تا این هست نمیتواند بگوید من قیمت چی به شما میدم. اول در مقام ادا این است، بعد نشد ارزش مالی. پس بین این دو مطلب فرق است. یکی که وقتی ید گذاشت، این ید در عرض آن واحد، در عرض هم روی شخص است، هم روی مالیت. مطلب دوم، حالا میخواد ذمه خود را تفریق کند، ادا کند. این دو در عرض هم نیستن که شخص بگوید من ارزشش رو شما میدم، این بر نمیگردونم. خیر، در موقع ادا اول باید این بدد، نشد مالیت. مطلبی که در نه در فرمایش سید استاد بود، نه در فرمایش اون بزرگواران، البته مقفول انه اینها نیست، آن است که ما یه مالیت داریم و یک شخصیت، این حساب است، یک مثل و یک قیمت هم داریم. اون مثل و اون قیمت الان تحت ید نیستن. یعنی کسی که دست گذاشته رو مال مردم، دست گذاشته روی این، یک، دست گذاشته روی مالیت و ارزش او، دو. اما دست رو مثل و قیمت نگذاشت. در موقع ادا اول باید دین رو، این رو بدن. اگر این طرف شد باید ارزشش رو بدن. ارزش او به این است که امکان مثلیان فی مثل، امکان قیمیان فی قیمت. وقت مثل و قیمت میفته در خارج، نه در این داخل. دست رو مثل و قیمت نرفته. این شخص هم ضامن مثل و قیمت نیست. این شخص دست گذاشته روی این، دست گذاشته روی مالیت، ضامن این است در مقام ادا اولا، نشد ضامن مالیت است ثانیا. مالیت این به این است که اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه. حالا بعضی از فروعی دیگری که مربوط به فروش وقف است انشاءالله مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.